الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذ ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نظر مبارك صدران معظم عرض میکنم که تأخیر علت طبیعی نداشت. متاسفانه ترافیک سنگین در مسیر از هر روز هم هر شب هم زودتر بیرون آمدیم از منزل، اما دیرتر خدمت شما رسیدیم. با حال اینکه مقداری کسالت مزاج بود، اما باز هم بلا نداشتیم از بحث کم کنیم خدمت عزیزان و سروران گرانقدر. منتها به شکل ترافیک در مسیر متاسفانه دقایقی رو دیر خدمت آیان عزیزان رسیدم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و شرح صدر به همه ما در قبال کمکاری جماعتی عنایت بفرماید. اگر احساس مسئولیت بیشتر باشه در اون کسانی که تصدی بعض از مسائل را دارند، اون پر مردم گیره می کنند در بعض از این پیچ و خمها خلاصه کار. صلوات در بفرماید. منظر ما را که سروران ما عزیزم دیشب اشاره کردیم، آیه ولایت رو در کل مباحثش رو تقدیم داشتیم خدمت آیان عزیزان. خداوند سبحان در آیه بعد از اون مجدد باز اصرار به این بحث دارد و خط ولایی امت رو، محبت بستن ها رو، ولایت پذیری ها رو بیشتر شفاف می کند به اصطلاح امروز ما. یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، شما بر نگزینید اون کسانی که شیوه و دعوانها آن است که دین شما را و آیین شما را حزب و لعب می دانند. کلمه حزب به معنای تمسخر است، استهزاء است، در اصل به معنای تخریب شخصیت کسی است، خصوصا هنگامی که قیاباً انجام می شود. یه غیبتی در خود این کلمه وجود دارد. اونها که دین شما را به تمسخر می گیرند و لعبا و به شکل غیر جدی با اون برخورد می کنند، بازیچه قرار می دهند بعض از حقایق و مفاهیم را. با اینها دست و پیمان دوستی نبندید. حالا اینها ممکنه که باشند، من الذی را اوتل کتاب من قبلکم، ممکن است یهود و نصارای قبل از شما باشند، و الکفار و اونهایی که ممکن است در وادی کفر باشند. اینان که این چنین استهزاء به دین شما دارند، اینها را هرگز اولیاء خودتون و دوست خودتون و نزدیک خودتون قرار ندهید. کجاست اون غیرت و حمیت دینی؟ چرا چنین میگویید؟ و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. توجه دارید در این آیه باز بازگشتی است به همون مباحثی که قبل از آیه ولایت مطرح بود و به همون شیوه که عرض کردم، خداوند بنا دارد که این تخالط و این تأثیر پذیری از فرهنگ بیگانه در وجود مسلمین کمتر باشد. لذا تعابیر رو به کار میبرد که اینها موجب غیرت و موجب تعصب دینی در بین مسلمین و مخاطبان قرآن باشد. من جمله فرمود اونهایی را دوست میگیرید که دین و دینکم، دینکم، دین شما را، نفرمود دین الله، نفرمود دین من را، برای اینکه پای مسئولیت رو پیش بکشد خداوند سبحان و انسانهای مسلمان احساس مسئولیت کنند. خودش این بحثیست. این بزرگان و به هر حال محترمین تجارت و بازار این دربشون بود. وقتی که کسی رو می آوردن در مغازه کاری بکنن سعی می کردن ولو 1%، ولو 2%، یه نوع شرکتی باش ببندن. به گونه این شاگردی که در مغازه اومد از تجارت خانه کار میکنه اینو به یه خلاصه درصدی که صدا و روا باشد اینو مشارکت در کار بهش بدن، چون میدانستند این احساس مسئولیت بیشتری می آورد. این غیر آن حالتی است که بخواهد به عنوان اجرت روزمره عمل کند و درست و منطقی از جهت روانی هم کاملا جواب میده این بحث. خداوند سبحان حالت مسئولیت ایجاد کردن رو در این آیه شریف پیش میگیرد. فرمود دینکم، دین خودتون است، شما منتفع میشید از این دین، خدا که از دین نفع نمیبرد، آیین الهی نفعش مال شماست، مال خدا که نیست، این دین شماست. پس اگر دین شماست خودتون حافظش باشید، اگر دین شماست به بهای اندک ندهید، اگر دین شماست اون کسانی که در قبال دین شما لب به استهزا و سخریه باز کردن، چرا این همه اجازه میدهید که چنین برخوردی بکنن و این گونه استهزا در دینتون داشته باشن؟ یک کلمه دینکم این خصوصیت رو دارد. خود تعبیر حضوان و لعبا، خود حضو و لعب، اینا تعبیر متزلی است. یعنی اون کسی که چنین میکند خلاصه کار فلان کس حضو کرده از شما را، دین شما را، فلان کس لعب به شکل لعب و لعب بازی چه و بازی قرار دادن با دین شما عمل کرده است. اون خودش حالت تعصب می آورد. مگر دین ما بازی چه کسی است؟ مگر کسی جرأت دارد دین ما را مسخره کند؟ عقیده هر کسی برای خود او محترم است، هر کسی میتواند اعتقاد پاک داشته باشد، هر کسی میتواند اعتقادی داشته باشد و دیگران حق ندارند دخالت به اعتقاد آن بکنند. خود این تعبیر حوض و لعب باز این تأکید بیشتری است در ایجاد غیرت، حمیت و تعصب بیشتر در بین مؤمنین. حالا اینا ممکن است که باشند من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یهودیان قبل از شما باشند، اهل کتاب مسیحی ها باشند، و الکفار و کافران. و اتقوا الله، از لوازم تقوا این است که شما چنین روحیه رو داشته باشید. اون کسی که بهایی برای دین شما قائل نمی شود، اون کسی که اهانت به صاحب دینتون می کند، از ابزار و وسائل تقوا آن است که شما اعتناع به اون نکنید. اون رو ولی و دوست خودتون ندانید، اون رو نزدیک و غریب خودتون و صاحب صدق خودتون ندانید. وَاتَّقُوا اللَّهَ، این از ابزار تقواست. اِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر شما مؤمنید لازمه کار اینه، لازمه کار این دوستی است که اون محبتی است که خلاصه کار حدود به احترامات اعتقادی در اون حفظ شده باشه. اگر می‌بینید کسی چنین عمل می‌کند، لازمه متقی بودن و مؤمن بودن آن است که شما دست ولایت و دست محبت رو بردارید از دست چنین افرادی که بدین شیوه عمل می‌کنند. من جمله از مواردی که شما می‌بینید اینها بتون اهانت می‌کنند، از صدر اسلام پیامبر و قرآن سخن می‌گوید. من جمله این است که به اذا نادیتم الی الصلاة، وقتی که شما نادیتم الی الصلاة، کلمه نادیتم دو جا در قرآن به این معنا که عرض میکنم اومده است، یکی در سوره مبارکه جمعه، یکی در این سوره شریفه. کلمه نادیتون به معنای اذان آمده است. خود ماده و کلمه ندا، ادعا و به مد صوت، وقتی کسی دیگری را صدا میزند با صدای کشیده، با صدای رساله بلند، این رو ندا میگویند. اولادیک، لا اولادیک، من تو رو صدای درست حسابی دارم، آهسته که نگفتم چرا جواب نمیدهی؟ این عرب میگوید اونادیک و نه اونادیک، من درست صدا دارم. صدای بلند را ندا میگویند در قبال نجوا که صدای آهسته و زیر و خلاصه گاه نهانیست. این نجواست، اون نداست. اذا نادیتم الی الصلاة، هنگامی که شما ندای برای نماز میدید، این ندا یعنی اذان، هیچ اختلافی هم نداره. مانند اونجا که اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه، وقتی که ندای برای نماز روز جمعه داده میشه، یعنی اذان روز جمعه میگوین، اونجا هم ندا به معنای اذان است. خود این که خداوند از اذان تعبیر به ندا میکند، همون حالت بانگ بودن و بلندی اذان است که در ذات این عمل فریاد افراد است، در ذات این عمل رسا بودن از صدای بلند اون و خلاصه کار، اون ارتفاع و صوت در اذان به تعبیر کلام عرب وجود دارد. و میدانید که از همون ابتدا به عنوان شعار رسمی و اون اعلام رسمی حیات دینی در یه منطقه، از عصر خود نبی مکرم اسلام مسئله اذان مطرح شد. همونطور که در مذاهب دیگر چیزهایی وجود دارد، فرض کنید شما اگر در هر منطقه از جهان بودید صدای ناقوس کلیسا شنیدید، میدانید این منطقه چیست؟ منطقه مسیحی است. هر کجای دنیا اگر شما بودید گفت شنیدید الله اکبر الله اکبر، میدانید این منطقه مسلمان میشین. همان گونه که ناقوس در کلیسا نشانگر حیات مسیحیت است، از آن در اسلام نشانگر حیات دینی اسلامی است. اینو پیغمبر از ابتدا گنجانده. البته اینجا یه جمله رو نقل میکنن بعضیا که بسیار دور از ساحت مقدس نبی مکرم است و موجب تعصب و تأثر است، از اون تعصب هایی که دیشب گفتیم در کلام بعضیا وجود دارن، که نقل میکنن که این اذان و اقامه رو، اذان رو میدونید پیغمبر از کجا تعلیم دادن؟ پیغمبر اذان رو بلد نبودن. یه زمانی یکی از خوابان اسمین دارن یا یکی دیگر، یکی دوتا، اینها خواب دیدن که چیزایی جملاتی در خواب شنیدن، بعد من گفتن آقا ما در خواب شنیدیم الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، ما اینها رو شنیدیم، اینا چیزای خوبی است. پیغمبر گفت اینا خیلی خوبه، من بعد اینا رو در مأذنه ها و گلدسته ها بگید و اینها باشد اعلام نمازتون. پیغمبر حکم دینش رو از خواب دوتا اصحابش میگیره. شریعتی که بنا باشد یه وظیفه دینی و یه واجب ابدی از خواب دو نفر گرفته باشه، بنده این شریعت رو هرگز نمی‌خوام و مؤمن به اون نخواهم بود. شریعتی که حکمش از خواب دیگران گرفته باشد و خود پیغمبرش بلد نباشه که تشریع کنه، این شریعت اعتبار نداره. از کجا معلوم که این خوابها زیاد باشه و بی‌اعتبار هم باشه و نصف از دین با خواب درست شده باشه؟ چنین چیزی وجود نداره. نصوص دقیق و صریح داریم که جبرئیل تعلیم به نبی مکرم کرد که یا رسول الله با الله شروع کن، به الله ختم کن، از الله اکبر، از کلمه جلالی الله، از الله اکبر آغاز کن و در پایان با لا اله الا الله با الله ختم کن. مجموعه‌ای که از الله تا الله است، در این بین اون چه وجود دارد؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، و بقیه اون جملاتی که همش میبینید یه دنیا معرفت هست. این کلمات تشویقی و تهییجی حیه حیه بشتاب بشتاب، این روح شتاب رو چند نوبت هی گوش مسلمان ها بزنن، هی در گوش اون صدا کنم با صدای بلند و بانگ، بشتابید به سوی فلاح، بشتابید به سوی فلاح، بشتابید به سوی سلام، بشتابید به سوی خیر العمل. این کم نیست عزیزان، اینها رو کم ندانید، اینها خیلی در طول تاریخ اثر کرده است، اینها خیلی در دل مسلمان ها خانه کرده است و آثارش در دامن اسلام دیده شده است، برکات اون دیده شده است. یه چنین مجموعه مبارکی است که جبرئیل به پیغمبر مکرم اسلام تعلیم میکنه و نبی مکرم بر امت بازگو کردن. ریشه کارا مشخص است، به خواب کسی هم ربطی نداره. در کل به اذان پس بنابراین ندا میگویند و خب این همونطور که عرض کردم در خود اذان دیگه بلندی افتاده است، کسی خوشش بیاید یا نیاید نداره. بیمارستان کنار این مسجد باشد یا نباشد فرقی نمی کند، مریض باشد یا صحیح باشد فرقی نمی کند، شب است اذان سحر است اذان صبح است یا اذان ظهر است فرقی ندارد. اینجا جایی است که کسی نمیتواند بگه چرا بلندگوی مجلس را در شش جهت گذاشتن. به این مجلس ما و شما میتونه کسی اعتراض کنه؟ بله، ما چرا صدای این آقا اینقدر بلند است، مزاحم استراحت ما میشه، فرق دارد بگه. اما به صدای اذان هیچ کس اعتراض نمیتواند بکنه، اعتراضش وارد نیست که کسی اعتراض کنه. اگر آمدند و قبل از اذان پیشخوانی اذان گذاردن، پیشش بلند کردن در این مأذنه و در این بلندگوی مسجد، اومدند و ملک ها ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی سنایی رو گذاشتن یا ذکر شریف فرض بفرمایید مناجات های امیرالمومنین در مسجد کوفه گذاردن، همسایه مسجد میتونه اعتراض کنه که یادت چرا گذاشتی؟ باید خاموشش کرد مناجات، این باید خاموشش کرد. اما اگر اذان باشه، اگر فلک هم بیاد، باید فریادش بلندتر کرد، باید پیچ بلندتر کرد. اذان باید در فراز باشد، اذان باید افراشته باشد پرچم اول، به هیچگاه کاستی درش نباشد، که این روح و شعور و شعار اسلام در این اذان و در این اذکار وجود دارد و قرار دارد. لذا قرآن هم از اون تعبیر به ندا میکند، اذا نادیتم الی الصلاة. وقتی که شما شروع میکنید از عداوت این یهودیان، این که از این که مسخره میکردن، کجا مسخره میکردن، یه جمله، یه موردش اینجا، وقتی که شما شروع میکنید و اذان گفتن، اتخذوها هزوا، اینا اذان گفتن شما را مسخره میکنن. یعنی تا که معذرین شما خلاصه دستون به گوش رو میذارن، میگن آه این چه دادی میزنه، آهسته باش، بدخل پاره نشه و طوری نشوی این چه داد زدن است، این چه فریاد زدن است. این یهودی ها شروع میکنن و به خود استهزا کردن و مسخره کردن و توهین کردن از این شیوه. این کاریست که این یهودیان دارن میکنن. ببینید از اینجا دارن استهزا و مسخره در دین شما میکنن. تماسل مسلمان هایی هم باشه. حالا جالب اینه، تنبوهی شد در سخن خدمت آیان عزیزان، در خود اذان این از مستحبات مؤکد اذان، همینطور که در باب قرآن داریم حسن صوت در قرآن رو توصیه کردن، در باب اذان خیلی تأکید شده است که مؤذن اولا جهوری و صوت باشد، یعنی صداش خیلی رسا باشد. حالا این بلندگوها و این تشکیلات و این صداهای ضعیف ما رو اینطور بلند کنه نبوده که خلاصه کار مؤذن باید صدای اون رسا باشد و جمیل، صوت جمیل، صوت زیبا داشته باشد مؤذن که وقتی اذان میگوید و این فقرات اذان رو مطرح میکند. خلاصه کار خدا میداند خیلی ها در طول تاریخ مسلمان شدند از شنیدن اذان، از شنیدن اذان مسلمان شدند. وقتی این صدای روح بخش و جان افزای اذان رو با یه صوت زیبای داوودی شنیدن، بند وجودشون لرزید. اینا اومدن پاجو رو گذاردن و بعد گرایش پیدا کردن. عکسش هم دیده شده است، عکسش هم دیده شده است. خیلی توصیه شده در باب اذان که اگر کسی حسن و صوت نیست، حالا یا نگد مثلا در مرآی عام و در منظر عام، در پایان دفتر پنجم مثنوی کاتب نقل می‌کند که یک کسی بود که این چند دختر داشت، بزرگی بود و دختر کوچکی داشت. این دخترش خیلی تمایل به اسلام داشت، مسیحی بود، حاکم مسیحی بود، سلطان مسیحی بود. این دختر کوچک بهانه گرفته بود که میخواست مسلمان بشه. این هی دنبال این درون در میزد و پدرم هی کنترلش میکرد که این با اسلام آشنا نشه، مشکل براش درست نشه، از درون خانواده خودش خلاصه کسی برعلیش نباشه. اینو پیش بینی میکرد. از قضای روزگار یک کسی اومد وارد این شهر رو، یه مؤذنی هم وارد این شهر، این شروع کرد به اذان گفتن. تا صدای اذان ظهر این بود، صبح این بود، شب این بود، رسید به گوش مردم این شهر، من جمله این دختر خانم کوچک شعرش پسر از اونجا نقل میکنه مثلی، این اذان رو شنید. بعد سوال کرد که بابا این صوت کریه چی بود که دل ما رو زد، اصلا حال ما رو اصلا چیز به هم زد، این چی بود؟ گفت همون اسلام، همون دینی که تو میخوای همینه. گفت اینه دیگه نمیخوام. این شروع کرد یک طبق حلوایی را، یک دراهم زیادی رو گذارد و آورد در مخانه این کسی که اذان گفته بود. گفت من از طرف پادشاه این هدیه را به تو دادم، تو رو چه آورده؟ گفت چی سی آورده؟ گفت این مزدان است که توانستی دختر ما را از اسلام برگردانه، این باشه ارزانی تو که توانستی. این حکایت اون میشه که شیخ سعدی در گلستان میگوید، حکایت اعمال است که خلاصه کار گفتن دا این چیزی بیم معذر بده که دیگه ارزان نگه. گفتن چقدر بدیم؟ ما اگر به 20 درهم بدیم 30 درهم بدیم دیگه ارزان نگی، بگیری و ارزان نگی خوبه؟ گفت نه، شهر بالا 50 درهم دادن من قبول نکردم، حالا شما میخواستی که بده. یا یعنی تو قرآن برین نمازخانی ببرین رونق سلمانی. ازان حسن الصوت در اون صوت جلی باشد، صوت زیبا باشد، ادا و حروف کامل باشد. اینها توصیه هایی در باب اذان داریم. حالا علا کل اینها وقتی که صدای اذان رو میشنیدن به تمسخر و مسخره میگرفتن قرآن و به بازی چه قرار میدادن؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این عمل کرده یهودیان به خاطر این بود که اینها تعقل نمی کردن، در این مزامین و در این مراد بطالب فکر نمی کردن، به روحیه عناد و لجاج برخورد میکردن که به استهزا میگرفتن، فکری در این محتوای کلام نداشتن. قل یا اهل کتاب هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله. بیایید پیغمبر با اینا بشینید کسی حساب کنید. بیایید به اینها بگو یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، هل تنقمون من الا ان آمنا بالله. بگید مشکل ما چیست؟ هل تنقمون من. کلمه تنقمون از ماده نقمت می آید. نقمت دو معنا دارد در کلام عرب. یک معنای نقمت یعنی عقوبت، همون نقطه مقابل نعمت است. اون چه موجب عقوبت می شود اون را نقمت می گویند. نعمت چیه؟ نعمت آنیست که موجب مصوبت می شود. اگر عزیزان هر چه دارید که این موجب اون می شود شما مستوجب ثواب الهی گردید، شما دارای نعمتید. اما اگر شما چیزهایی دارید که این موجب عقوبت میشه، این نعمت نیست. اشتباه نکنید، این نعمته. ما احساس میکنیم مثلا سرمایه و قنا خودش یه نعمت دیگه، همینطوره به ذات قضیه همین است. اما ممکن است کسی در کفش این سرمایه باشد که داریم در روایات فردای قیامت عده‌ای از انسان‌ها میگن خدایا یا لیتنی، ای کاش ما را در دنیا فریب می‌آفریدی، ای کاش در دنیا ما هیچ وجاهت مادی نمی‌داشتیم، الان روزی داشتیم، حالی داشتیم، اما با اون نقمتی که در دنیا داشتیم امروز چه بکنیم؟ یعنی اگر چیزی موجب عقوبت الهی باشد در انسان، اگر سلامتی کسی، اگر خط و خال و شکل و کمنده به اصطلاح زلف و خال ابروی کسی موجب اون می شود که مستوجب عقوبت الهی گردد، اینا هیچ کدامش حسن نیست، اینها نعمت نیست، اینها نقمته، این نعمت نیست. نعمت آنیست که انسان رو مستوجب ثواب می کند، نقمت آنیست که انسان رو مستوجب عقاب می کند. این تعریف لغوی و واژگانیست. معنای دومی که نقمت دارد، که این معنای دوم در این آیه شریف وجود دارد، نقمت به معنای کراهت و ناپسندیست، به معنای خلاصه کار نپسندیدن. قل یا اهل کتاب، بگو اهل کتاب، هل تنقمون من لا الا ان آمنا بالله، شما از چه چیز ما بدتون میاد؟ چه چیز ما را عیب میدانید و ناپسند میدانید و اون رو مکره میدانید، منکر میدانید؟ الا این که ما ایمان آورده این به خدا، هل تنقمون من لا، آیا از ما ناپسند میدارید الا جز ایمان ما را به خدا؟ و ما انزل الینا، به اون که خدا بر ما نازل کرده است یعنی وحی، و ما انزل من قبلو، به اون که بر انبیاء قبل نازل شده است. اهل کتاب، آیا مشکل شما اینه که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به وحی امروز داریم، ایمان به وحی دیروز داریم؟ میدانید که ما مسلمین مجموعه شرایع الهی و تمام وحی گذشته رو بر سر چشممون قبول داریم. بارها عرض کردم خدمت آیان، ما یه بحث نبوت عامه داریم، یه بحث نبوت خاصه داریم. ما قائلیم به رسالت و نبوت جمیع انبیاء و عظام الهی، همشون بزرگوار بودن، همشون بزرگانی بودن که برای نجات و هدایت انسان اومدن. ما خاتمشون رو نبی مکرم اسلام میدانیم، پیغمبر خود، همشون رو قبول داریم. ما قائل به نبوت عامه و نبوت خاصه هستیم. لذا فرمود ما انزل الینا قرآن و ما انزل من قبل و تمام وحی پیشین. آیا شما ای به ما این میدانید که ما ایمان به خدا داریم و ایمان به وحی داریم؟ این مشکل ماست، این ای به ماست. این شیوه صحبت کردن شما خودتونم دارید، میگید فلانی یک عیب داره، اونم آدم راستگویه، مگر راست گفتن عیب است؟ نه، این شیوه صحبت کنایی است. میگید فقط یک عیب اهل دزدی نیست، اون که عین حسن بشه. شما چه بیان میگید؟ این بیان بیان کنایی است. شاعر عرب میگوید ولا عیب فیهم، ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. این قومی که من دارم متنشون میکنم هیچ عیبی ندارن، فقط یک عیب دارن. اینها عیبشون اینه که بهن سیوفهم من قراء، اینها شمشیرهایی دارن که اونقدر زدن تو سر دشمنانشون که این شمشیرها کند شده است. خب این عیب اینها نیست، این شجاعت اینها را دارد میگرد، حسن اینها را. ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم، این به عنوان همین شیوه کنایی مطرح میکند. پیغمبر فرمود، خداوند فرمود یا رسول الله به اینها بگو آیا شما مشکلتون این است که ما ایمان به خدا داریم، ایمان به وحی آسمانی داریم، همین را عیب ما میدانیم؟ نه، علت چیست؟ علت این است و ان اکثرکم فاسقون، شما اکثریتتون فاسقید، چون در بین شما قلبه با فاسقان است، لذا طبعا به اون که میل میکنید به فسق است، چون جو فکری شما رو فسق تشکیل داده است، لذا طبعا نمیتوانید خوبی را بپسندید و بپذیرید از ما، لذا بر ما ایراد میگیرید. این خودش بحثی است. زمانی که قلبه فساد بر صلاح میشود، از استول فساد علی صلاح، وقتی که در یه جامعه جو فاسقانه می شود، جو فکری، جو منحرفانه می شود، جو الهادی می شه، خب بینش عمومی در این جامعه هم الهادی است، یعنی اون ساختار اجتماعی طبعا در افراد اثر خودش می گذارد. مشکل شما، دیدگاه شما به ما از اینجا برمی خیزد که ان اکثرکم فاسقون. اما در این حال قرآن عدالت و انصاف رو به جامعه آورد، نمیگه شما همتون فاسقید و ان اکثرکم فاسقون، خیلی از شما فسق کردید، اما بر اقلیتی هم هستن که رو به راه ما منابسی نداریم، در عین این که خداوند حقیقتی رو بازگو می کند، باز انصاف از دست نمیره، باز به یک چوب نمی رانند، باز امر دائره بین همه یا هیچ نمی شود. این انصافیست که خداوند همیشه با دشمنان هم در قرآن تعلیم داده مسلمان ها داشته باشه. اینو در سوره مبارکه همین ابتداء سوره شریف مائده خدمت آقایان عزیزان عرض کردم که اون مدارج عالی تقوا چیست؟ آن است که خلاصه کار بلا یجرمن مکم شنعان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. اوج تقوا اینه که انسان با دشمن انصاف داشته باشد. اوج تقوا این است که انسان عداوت و دشمنی اون رو وادار به ناسزاگویی و ناحقگویی نکند، انسان بتوند رو میزان حق حرکت کند با دشمن. بله این اوج تقواست. اعدلوا هو اقرب للتقوا. در اینجا میبینیم خداوند سبحان باز نهایت انصاف رو تعلیم میکند به مسلمون ها که اگر این ضعف این حالت وجود دارد، اما شما باز اون اقلیت رو محترم بدارید، حق اونها محفوظ و ان اکثرکم فاسقون. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله. به ذهنتون نیاد عزیزان چرا اینقدر تکرار میشد این مباحث؟ این تکرار که هی گفته میشه. خدا میداند چه خونی به دل پیغمبر، خدا میداند چه خونی به دل اسلام و مسلمین کردن یهودی ها در صدر اسلام. یه قدری اگر دقیقتر این تاریخ رو بخوانید میبینید چه آتشی به پا کردن دینها. بدون هیچ حسابی عرض میکنم بنده، بدون هیچ ملاحظه عرض میکنم، اگر شما دقت کنید در خود صدر اسلام این سعاده دست یهود رو میبینید، اگر شما دقت کنید در مسائل این ایام دست یهود رو میبینید، در صدر اسلام اینها خیلی تیمی وار عمل کردند، خیلی نظمات رو به اسلام و مسلمین یهودی ها در سطح اسلام داد و نقشه ها خیلی بلاتر از این ها بود. اگر وجود ابوذرهایی نمی بود، کسانی مانند کعب الاخبار، کسانی مانند وهب ابن منبه یهودی زاده اظهار مسلمان کن قاطعی اسلام رو خونده بوده هم. اما تسلط کسانی مانند ابوذر بود تا که این جمله رو گفت، تا که ابراز کرد نه آیه قرآن اینجا این بابش اینطور باید باشد، ان الذين يكنزون الذهب والفضه این وقت بود داده بشه، ابوذر تحمل نکرد، یه مرتبه اصلاش کردن که کوبید به سرش، اصلا خود کرد گفت یهودی زاده یهودی تو میخوای قرآن رو برای ما تفسیر کنی؟ باید به سر ابی طالب درو خانه بنشینه تو قرآن برای ما بگویی؟ تو چی میخوای از قرآن ما؟ اگر نمی بود در صحنه بودن چنین شخصیتهای شجاع نترسی که بزند بردارد در روزه تنها بمیرد جان بدهد در غربت، ولو قرآن حفظ باشد ما برویم، ما تبعید بشیم، قبول داریم، خریدیم به جانمون، این قیمت را دادیم به بهای جانمون. اگر این نمی بود خیلی کار میکردن یهودی ها، خیلی نقشه ها وجود دارد. این که میبینید در اینجا برای تحقیر این جماعت دیگه قرآن اینطور میگه پیغمبر به اینها بگو هل اونم به اکم به شر من ذلک مثوبة. میخواد بگیم چی شر است؟ چی خلاصه کار عقوبت و به اصطلاح پایان سوء در نزد خداوند سبحان دارد از جهت مثوبت و جزا؟ چی شر داره در نزد خدا؟ میخواد تبرتون کنیم؟ من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. یهودی ها یه قدری برگردید پشتتون ببینید تاریختون چیست، چه می پشت سرتون نگاه کنید، بعد بیاید اینطور مقابل اهل ایمان و اهل اسلام بایستید و این مسائل رو مطرح کنید. شما کسانی هستید که من لعنه الله، نص صریح قرآن لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدن کافران بنی اسرائیل بر زبان انبیاء بنی اسرائیل، یعنی انبیاء بنی اسرائیل لعنت کردن دینها را. قرآن میگه من لعنه الله، شما ملعون باقی شدید در زمانی عمل کردتون به اونجا رسید که خدا ران شما را. و غضب علیه، شما مغضوب خداوند واقع شدید، مورد غضب قرار گرفتید و باو به غضب من الله، شما رجوع به غضب الهی کردید، شما مصداق غضب الله علیهم هستید که بارها در قرآن مطرح شده است که خدا بر شما غضب کرده است. دو سوم و جعل من همول بردت و الخنازیر، چه سابقه روشنی، چه فرمندهی در بین شما اون ماجرا فراموش نشده از جریان اصحاب الصف. در سوره مبارکه بقره خدمت آیات مطرح کردیم جماعتی از اینها مطرح شد، جناب موسی به اینها بگو که آن روز شنبه روز تعطیلی است، روز شنبه حق صید ماهی نداری، سبت و شنبه رو تعطیل کنید، دست از کار بکشید. گفتن باش، دست از کار بکشید. اینا میدن چهار میکردن؟ اینا هم در روز جمعه خلاصه کار ورودی خروجی های آبگیری که میخواستن در اون ماهی بگیرن نباید روز شنبه میگرفتن میبستن. ماهی ها میومدن همه روز شنبه تو به اصطلاح آبگیر میموندن، اون طرف هم میبستن، بعد یک شنبه بدون زحمت میموندن برمیداشتن. آمد از نبی اینها به اینها گفت این کار نکنید، شما دارید با کی خلاصه کار کلک میزنید؟ با خدا میخواد؟ خداوند گفته است در روز شنبه خواسته است که این یوم سبت باشد، این روز تعطیل شما باشد، برید به کارهای دیگرتون برسید، یه روز از هفته تجارت نکنید، یه روز از هفته رو سید نکنید، خدا اینو خواسته از شما. گفتن نه، ما همین کار درست تشخیص دادیم. اینجا بود که اینها رو قرآن بازگو میکنند، خداوند سبحان اینها رو مسخ کرد، یعنی خداوند بهشون گفت کونوا قردة خاسئین، قرده باشید، بوزینه باشید، ذلیل و خار باشید. قرآن در اینجا میگه و جعل منهم، قرار داد از بنی اسرائیل خداوند قرده و خنازیر، قرده بوزینگان، خنازیر هم جمع خنزیر خوک. خود این خودش بحثی است، یا اینی که در اونجا داریم اصحاب سبت، ماجرای اصحاب سبت در بین یهودیان، اینا تبدیل به بوزینه و خوک شدن، اینی که خداوند در اونجا مطرح میکنه بینها بوزینگان باشید، آیا این مسخ در خلق است یا مسخ در خلق است؟ آیا این مسخ در صورت است یا مسخ در سیرت است؟ این بحث رو بین مفسرین خیلی ها قائل بودن که نه، اینها واقعا بوزینه شدن، اینها واقعا بوزینه شدن. حیوانی هم که موجودی هم که مسخ بشه بعد از 3 روز میمیره، بیشتر نمیمیره، یعنی اصلا عذاب بوده که خداوند این رو در حق قوم و جماعتی پیاده کرده بارها در تاریخ، اینها مبدل شدن به حیوان و اونگاه بعد از 3 روز هم مردن. تمام، این رو عده از بزرگان مفسرین قائل به این معنا هستن. جمعی هم میگن نه، خداوند اون انسانیت اینها رو دیگه ازشون سلب کرد، دیگه اینا شدن خوک صفت، اینا شدن بوزینه صفت در زندگی، تا پایان عمرشون با خصال حیوانی زندگی کردن، دیگه شما لایق نیستید که اون گوهر جرال قدر انسانیت و وجدان انسانی و عقلانیت بشری در وجود شما باشد. اینو بدین شیوه هم جمع و جماعتی از مفسرین گفتن، حالا یا این یا آن. و عبد طاغوت چهارم، شما کسانی بودند در بین بنی اسرائیل که عبادت طاغوت کردید. خود طاغوت مبالغه در طغیان، شما کسانی رو گاه عبادت کردید که اینا طاغیان بودند، شما گاه در پای فرعون ها افتادید، شما گاه در پای سامری ها افتادید، گاه در پای معبود های افتادید که اینا منشأ ضلالت و گمراهی بودند. این سوابق سوء چهارگانه در بین شما وجود دارد. حالا بگوید با این فرمانده خوشتون که بازگو کردیم چی مکان پستری دارد؟ اولاوی که شر اون مکانه، کسی که این خصوصیات رو دارد مکان شر دارد. و ازلو ان سوا السبیل، و ازلو ان سوا السبیل، و این کسیست که از راه و صراط مستقیم درست حسابی خارج شده است و گمراه شده است. من یه آیه دیگه بگم که برسیم به اول سخن انشاءالله برای مطلب بعدی خدمتایان عزیزم. و اذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، اینها یا رسول الله حالشون این است، اینها گذشته از این حالتی که دارن نفاقی هم در وجود اینها هست. و اذا جاءوكم قالوا آمنا، وقتی میان پیش شما میگن ایمان آوردیم، وقد دخلوا بالكفر، اما وقتی میان تو محضر پیغمبر می نشینن اینا با یه دنیا کفر اومدن، اب نداره با یه دنیا کفر بیان، اما وقتی میرن بیرون چه حالتی دارند؟ وقتی میرن بیرون با همین حالت میرن بیرون، با تشبیه حرزه می کنم، با تنظیر بس خود بنده یا آیان عزیزان، ما وقتی میان داخل این محضر و در محضر قرآن می نشینیم با وقتی میریم بیرون یکی هستیم. پس چیکار کردیم ما اینجا؟ اگر یکی هستی ما چرا اومدیم اینجا؟ این کار ما که لغو و عبث بی خود، ما خواستیم که اینجا نامی کسب کنیم یا مثلا شرافتی بی مجلس شینی داشته باشیم. قرآن میگه وقت دخلوا بالکفر و هم خرجوا به، اینها پیغمبر با کفر میان پیش شما و با همون کفر خارج میشن، هیچ تأثیری محضر شما نمیذارن، یعنی اصلا بنا ندارن تأثیر پذیر باشن. اینها با این دیدگاه میایم که استهزا کنن، با این دیدگاه میایم که شما رو مسخره کنن، اینها با این دید نمیان که بیان چیزی یاد بگیرن و بیرون بروند و الا به عمر یک نفس با ما چو بنشینن برخیزند. اینها اساسا به این قصد نمیان. خیلی جمله لطیف است. اینها با کفر وارد میشن، با کفر هم بیرون میآیند. هیچ تاثیر فرو رفته در همون عناد کفرشون اصلا بنا ندارن که در اینها سخنی اثر کنند و تأثیر بگذارن. و الله اعلم و به ما کارو یکتمون، خدا میداند اینا چی در پیرون سینه هاشون که بغض ها و کینه هایی رو دارن و میان بی خود ادعا میکنن که آمنا به ادعای چنینی دارن با شما. و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم و العدوان و اکلهم السحت و بئس ما کانوا یعملون. اینو کار با چه کافی کنیم؟ ریشه بدبختی اینها چیست؟ ریشه بدبختی اینه که ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم، اینها جماعت زیادشون شتابشون به سوی انحطاطه، یعنی اینها مسیر زندگیشون و سرعتشون رو قرار دادن یسارعون، مسارع سرعت به اصطلاح اون بیش از حد پیشتازی را مسارعه میگوین، مثل مسابقه سبقت. اینها مسارعهشون رو قرار دادن فل اسم و العدوان، اینها پیشتازی میکنن از یک دیگر به سوی گناه، به سوی اسم، به سوی لغزش و خطا. و العدوان، کلمه عدوان یعنی ستم و تعدی بر دیگران، کلمه اسم تمام گناهان رو در بر میگیرد، شامل ستم بر دیگران هم میشد. اما خداوند بعد از اینکه اسم رو گفت، یک گناه رو، دو گناه رو بیشتر به اون کشید. یکی ستم بر دیگران، ستمگری را فرمود. علت کار اینها اینه که اینها پیشتازن در گناه، پیشتازن در ستمگری بر بندگان خدا و اکلهم السحت و حرام خوردنشون. ملعت بطونکم من الحرام، شکم هاشون از حرام پر است. همانی که از فیض شهدا به کوفیان در روز عاشورا میگه. کلمه صوت رو هم قبلا معنا کردم به تایان چند شب قبل، که صحته به معنای خورد کردن و سابیدن است، سوهان کردن است. حرام را که صوت میگوید، چون وجدان انسان رو سوهان میکند، چون انسانیت انسان رو سوهان میکند، ایمان رو سوهان میکند. حرام وقتی اومد در وجودی، هیچ جایی برای ایمان باقی نمیماند، لذا به حرام صوت گفته میشود. فرمود اینها مشکلشون از اینجاست که دارن پیشتازی در گناه دارن، ستم بر بندگان خدا دارن و اکل حرام دارن. این علت اینه که اینها با کفر میاد با کفر هم میرن بیرون. اگر بخواد کسی با کفر بیاد با کفر نره بیرون، باید اینا نباشه. اگر بخواد تأثیر پذیری باشه، باید اینا نباشه. لبئس ما کانوا یعملون، عجب بد عمل میکنند اینها، عجب عمل کرده زشتی دارند اینها. لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. قبل از این که مضمون آیه را عرض کنم، این جمله رو شنیدید: اذا فسد العالم فسد العالم. هنگامی که عالم فاسد می شود، عالم فاسد می شود. زلت العالم زلت العالم، لغزش عالم لغزش عالمه. قرآن این دارد میگه چه عالمان بی غیرتی دارند این یهودیان. لولا ینهاهم ربانیون، چرا علماشون که مسئولیت تربیتی و فرهنگی در این جامعه دارند، چرا احبارشون که اینها وارثان انبیا هستند در علم، اینها چرا لب بستند؟ چرا اینها جامعه رو باز نمی‌دارند در قولهم الاثم و اکلهم السحت؟ چرا؟ چون خودشون دستشون زیر سنگش همین مردم است. چون اینها شریک دارن این کارو، چون اینها در قبال حکمشون رشا دارن، چون اینها در قبال خلافگویی جامعه دهانشون بسته است، چون نانخور اینها هستن که در آیات قبل گفتیم خدمتایان عزیزان. اینها قرآن مذمت می کند عالمان یهودی را که لبشون بستن و در قبال خطا و در قبال انحراف و در قبال زشتی ها سخن نمی گویند و بازدارندگی ندارند. فرمود اینها چرا چنین نمی کنند؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. وقتی صحبت از مردم بود، فرمود لبئس ما کانوا یعملون یا یفعلون، چه کار بدی میکنن این یهودی ها که چنینن. اما حالا که صحبت عالمانشون شد، فرمود لبئس ما کانوا یصنعون. اینها حرف قرآن. کلمه یصنعون از ماده صنعت میاد، صنعت به کاری میبرن که در او دقت و ظرافت و آگاهی و علم است. اون مردم که می لغزیدن، بعضی هاشون از چی لغزیدن؟ از نادانی لغزیدن. اما این عالمان که دارن این کار میکنن چی؟ لبه سمان کانو یسته اون، چون دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کانو. اگر علم در وجود عالمی اثر نکند، اثر سوء اون در جامعه بیشتر از اون جامعه خواهد بود. رضا فرمود لبه سمان کانو یسنعون. خداوند این شیوه بیان رو در اینجا مطرح کرد. حالا جمع‌بندی کل این مطالب و آیه بعد که انشاءالله سرفصل مطلب است، آلت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگوین دست خدا زنجیر دارد، دسته از خدا کار نمیتواند بکند. انشاءالله این مضمون رو با جمع‌بندی مطالب خدمت آیان و سروران معظم در محفل بعدی که از فردا شب خدمتون انجام و وظیفه خواهیم کرد و سخن میگوییم، انشاءالله ادامه مطالب رو به سمع مبارک آیان عزیزان خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، ما رو به وظایفمون در دنیا آشنا بگرداند، توفیق پناه بردن به قرآن و اطلاعات رو به همه ما عنایت و مکرمت بگرداند. صلوات الله علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چاره نیزگاه باید سریتر رد شد عزیزان، به الله خدا میداند یه لطائفی لابلای همین تنوع تعبیرهای قرآن وجود دارد، لطائفی وجود دارد که عقل متحیر میماند در قبال عظمت معنا. سلام علیکم. چه لطافت و ظرافتی را خداوند سبحان در کلامش به کار بسته است. و اینی که ربیع القلوب میگن به تعبیر امیرالمؤمنین القرآن ربیع القلوب، بهار دل میشود قرآن، فرمایش امیرالمؤمنین، همین لطافت هاست که زنده میکند رو و جان انسان رو. خداوند ما رو بیش از بیش با لطافت قرآن آشنا بگرداند. خب جمله بگوییم و شب ختم این محفل رو، شب سوم عزای وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این جوری که از می کنم در نهج البلاغه جزء خطبه ها نوشته است مرحوم سید عزیز، مصیبت اما مرحوم سید جزء خطبه های امیرالمومنین تو نهج البلاغه نوشته است، خطبه 200 خورده است که امیر صلوات الله علیه امانت رو سپرد، جسم آزاده صدیقه طاهره را به خواب سپارد. آنگاه دارد که فلما نفز یده من تراب القبر حاجبه الحوض، وقتی دستش رو از که قبر تکانی داد تمام غمهای عالم وجود علی را گرفت، نشست کنار قبر، حول وجهه، صورتش رو برگرداند. حالا چجور کجا بوده از قبر صدیقه طاهره که این عبارت رو دارد؟ صورتش رو برگرداند الی قبر رسول الله، به قبر رسول الله، و قال یا رسول الله، آنگاه خطاب کرد یا رسول الله لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه، یا رسول الله امانتی که اون شب دستش در دست من گذاشتید در شب زفاف الان بازگشت به سوی شما آمد، اخذت الرهینه، اون رهن و اون مال سنگینی که دست من گذارده بودید یا رسول الله بازگشت به دامن شما، یا رسول الله از شما تقاضا میکنم که شما خودتون سوال کنید و دخترتون به شما خواهد گفت که امت با اون چه کردن و چگونه حجمه برای خورد کردن وجود اون شد. اما میگویم یا رسول الله قل عن سفیت که صبری، به خدا مثل صبر علی به پایان رسیده است، بر مصیبت دختر شما دیگر علی بیش از این صبر ندارد، اما لیلی فسرمن، یا رسول الله روزگار من بعد همیشه برای علی شب است و اما شبهای علی همیشه بیداری است. جملات بسیار سوزناکی و امیرالمومنین چنان قبر صدیقه طاهره در روی خاکهای قبر زهرای مرضیه گفت، خدا میداند در تاریخ نوشتن فاتح غیبر خواست بلند شد از قبر فاطمه نتونست، عباس عموی پیغمبر آمد زیر بازوی علی را گرفت و از کنار قبر فاطمه صلی الله علیه و آله یا اهل بیت